بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم، أرواحنا له الفداء. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بحث در حکمت ترتب انفاق بر نماز بود. در این آیات همونطور که ملاحظه میکنید ویژگی های متقین اینجور بیان شده: یکی اینکه ایمان به غیب دارن، دوم اینکه اقامه نماز میکنن، سوم از روزی خودشون انفاق میکنن. اقامه نماز مترتب است بر غیب، توضیح داده شد حکمتش چیه. مما رزقناهم ينفقون چرا مترتب شده به نماز؟ دو نکته بسیار مهم در این جهت هست که یک شو دیروز توضیح دادیم، هر دو رو تقریبا توضیح دادیم، یه تیکه مونده که توضیح میدیم و میریم سوی مطلب بعدی. نکته اول این است که نماز بخل رو از انسان زائل میکنه. اونقدر زائل شدن بخل از وجود انسان مهم هست که خود این مسئله، یعنی بخل نداشتن، عامل فلاح در آیه دیگه در سوره 8 مطرح شده: و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. اینجا چند تا میاد بعد از این که میگه خودن للمعلذین یؤمنون به غیب یؤمنون الصلاه و ما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک فبالآخرة هم یوقنون. بعد میگه اولئک علی هدن من ربهم و اولئک، کسانی که این صفات رو داشته باشن فلاح، حالا بعد معنا میکنه فلاح یعنی رستگار میشن، کامیاب میشن. اینجا میگه و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. اگر کسی بخل نداشته باشه این کامیابه در زندگی. این خیلی مهم هست. پس نماز و نماز چه نقشی داره در زدودن بخل؟ این آیه بود که میفرماید که ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير الا المصلين. نماز خونا هستن که بخیل نیستن. این خیلی مهمه. این یکی. نقش دومش که خیلی مسئله مهم هست، مخصوصا از نظر اجتماعی و اقتصادی برای جامعه مهمه، نقش نماز در حل مشکلات اقتصادی جامعه. همونطور که در روایاتی که قبلا براتون مفصلش رو مطرح کردیم، اصلا از نظر اسلام، از نظر قرآن، بین اقامه نماز و انفاق مال در واقع پیوندی هستن ناگزیرست. اینا با هم گره خوردن. نمی شود کسی اقامه نماز حقیقی بکند و انفاق نکند، اصلا امکان نداره. این روایت ان الله قرن از زکا، در واقع این روایت خیلی نکته مهمی است که این که عرض میکنم. این احادیث تفسیری فقط اون نیستش که در کتاب نور الثقلین یا مثلا فرض کنید برهان و امثال این دو گونه روایات ها همه روایات تفسیری محسوب میشن. ان الله قرن الزکات بالصلات فقال اقیم الصلات و آتو الزکات فمن اقام الصلات ولم یؤت الزکات فلم یقم الصلات. اصلا که نمازخون نیست اون جامعه، اون شخص و جامعه نمازخون هستن، اقامه نماز میکنن که انفاق بکنن. حالا زکات هم معنا میکنیم در ادامه بحث که مقصود چی چی هست. اگر کسی اقامه نماز کرد و انفاق نداشت، اصلا فلم یقم صلات، اصلا نماز نخونده. خیلی مهمه. بنابراین این که در پاسخ به این سوال که چرا انفاق مترتب شده بر اقامه صلات، چون این دوتا با همدیگه گره خوردن، اصلا همدیگه جدا نیستن. این دوتا از نظر قرآن و از نظر اهل بیت، این دوتا با هم دیگه چنان گره خوردن که هیچ وقت نمیشه از هم جداش کرد. اگه جدا کردی هیچ کدومشون نیستن. ان الله فرض فی اموال الاغنیا اقوات الفقرا فما جاء فقیر الا بما متعب غنی. اگه هر فقیری گرسنه میشه حقش رو یه غنی دیگه خورده. والله تعالی صائر منزاله. یعنی در جامعه نماز خون این گونه اغنیا نباید چیه پیدا بشه. این گونه اغنیا نماز هم بخونن، نمازشون نماز نیستش. خب میریم آخرین بحثی که در انفاق داریم. آخرین بحث، تا حالا 6 تا بحث در تبیین مما رزقناهم ینفقون داشتیم، این بحث هفتم هست، آخرین بحث در تبیین مما رزقناهم ینفقون. گونه های زکات و گونه های انفاق. زکات دو جور داریم مطابق روایات، انفاق هم دو جور داریم. از نظر روایات زکات ظاهری داریم و زکات باطنی. زکات ظاهری یعنی چی؟ یعنی همون زکات واجب در 9 چیز. و حالا 9 چیز هست یا بیشتر از اون رو تو بحث زکات فقهی زکات باز بحث کرد. حالا اون چیزی که فتوای غالب آقایون هستن هست اینه که در 9 چیز هست. حالا 2.5% در تلاش مثلا 1/40 اینجوری. اما زکات باطنی چیه؟ زکات باطنی خیلی مهمه که الان تو این بحث یرزقناهم ینفقون این هم باید در نظر گرفته بشه. این روایت رو ببینید، روایت امام صادق علیه السلام. شخصی از امام صادق نقل میکنه، آقا میگه من ازشون پرسیدم زکات در چه مقداری از مال واجبه، چقدر انسان پول داشته باشه، امکانات داشته باشه، واجبه که زکاتشو بده. حضرت فرمودن مقصودت از این سوال چیه؟ آیا زکات ظاهری میگی یا زکات باطنی میگی؟ خب بنده خدا مثل این که برای اولین بار شنیده بود زکات ظاهری باطنی. گو آقا هر دوشو بفرمید ببینیم چیه، زکات ظاهر چیه، زکات باطن چیه. فرمود اما ظاهره، اما ظاهره ففی کل الفن 25. در هر 1000 تا 25 تا که میشه چی؟ 25 در... بله هم 1/40 میشه، هم که این بالا زکات طلاست دیگه. این یه نمونه شو گفته که یه نمونه از موارد اموال زکوی رو گفته. و اما الباطنه، اما زکات باطنی چیه؟ فلا تستأثر على اخیک بما هو احوج الیه منک. این که اگه دیدی دوستت، رفیقت، همسایت یه چیزی رو او بیشتر احتیاج داره تو کمتر احتیاج داری، اینجا خودتو بر او مقدم نداری. اینجا خدا رحمت کنه مرحوم قاشق هاشم قزوینی که از علمای بزرگ مشهد بوده، که خب کرامات زیادی هم داشته، یکی از دوستان میگفتن، آقای الهی خراسانی نقل میکردن، میگفتن من رفتم گفتم آقا اینجا صندوق ما، صندوق قرضدار حسنه درست کرده بودیم در مشهد، اینجا پول قرض دادیم به اینها، خب سودم نمیگیریم، پول قرض حسنه دادیم، حالا متوجه شدیم که الان خلاصه همه پولا رو دادیم به قرض، هیچی تو صندوق دیگه نمونده، اگه الان کسی بخواد بیاد من آبروم میره، اینجا چیکار کنم؟ ایشون گفتش یه فکری کرد و گفت این خب این خونه من هستش، این خونه، هم خونه منو بفروشید. و گفتم آقا خونه تون حالا طول میشه تا بفروشیم به این زودی؟ گفت نه، میگیم ارزونتر میفروشیم. خب میگم این مثالش اینطور آدم ها هستن ها. گفتن زورتر ارزونتر میفروشم که مشکل تو رو حل کنم. وقتی حالا میبینم تو مشکل تو یه اومدی یه کار خیری بکنی حالا گرفتار شدی ارزونتر میفروشم. گفتم نه آقا اینجور نمیشه، حالا تا از من الان هر کی کسی بیاد صندوق پول میخواد و من الان تا خونتون بفروشی فاصله هست. باز یه مقداری فکر کردم، یه مرتبه گفت حل شد. گفتم چی؟ گفت هیچ، یه بنده خدای اومده یه پولی پیش من گذاشته، گفته که حالا هر کی خواستی بده، تا موقعی که خواستم میام شما اختیارش با شماست، بیا این پولم این مقدار هست بهش دادم گرفتم و اصلا مشکل حل شد. میخوام بگم این گونه میفرماد این زکات باطن هست، اینی که یه مرتبه انسان رو رشد میده و به اون مراحل بالا میرسونه. خب انفاق چی؟ باز انفاق هم دو جور داریم، انفاق واجب داریم، انفاق مستحب، که اینجا زکات ظاهر و باطن رو میشه برای اینم تطبیق کرد. زکات انفاق واجب عبارت از زکات واجب، خمسی که واجب هست، تأمین هزینه واجب و نفقه، کسی پدرش، مادرش، بچهش، همسرش، اینا واجب و نفقه انسان هستن، این میشه انفاق واجب. انفاق مستحب در روایات اهل بیت ازش حق معلوم تعبیر شده و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. این روایت که براتون میخونم سندش هم معتبره. خدمتتون عرض کنم که ابو بصیر که از یاران بزرگ امام صادق هست و مورد وثوق و معتبر هست، میگه من همراه یه عده‌ای خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم. در این جمعی که ما خدمت آقا امام صادق رسیدیم یه نفر پولدارم بود، یه ثروتمندی هم همراه ما بود. سخنگوی از هر جایی مطرح میشد تا رسیدیم به این مسئله. در میان صحبتامون صحبت زکات شد. امام فرمودن که خب زکات واجب که خب پرداخت کنندش خیلی تعریفی نداره، این اگر کسی حق مال مثلا حالا یا خمس باشه یا زکات بشه به تعبیر من، این یه حق واجبی هستش از مالش خارج کرده، حالا ببین که چقدر از مردم خمس و زکات مالشون هم نمیدن اون جای خودش. اگر کسی زکات مالش رو نداد خونش محترم نیست، جانش محترم نیست، این از نظر شرعی. ولیکن اینو بدونید فقط حقوق واجبه نیست که باید بدید، یعنی دوستان اهل بیت باز به این نکته توجه داشته باشن، یه سلسله حقوق واجبی هستش که اونها یا غیر واجبی هست که اونها خوب پرداخته بشه، لازمه پرداخته بشه. ابو بصیر میگه آقا من سوال کردم یعنی چی؟ من یه حقوق دیگری هست غیر از زکات، غیر از حقوق واجبه یه حقوق دیگر هست، اون حقوق دیگر چیه؟ اینجا حضرت فرمود سبحان الله، پناه به خدا، منزه خدا، اما تسمع الله عز و جل یقول فی کتابه والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. آیا این حرف خدا رو نشنیدی که فرمود که اونها که در اموالشون حق معلوم هست، ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل ذالک محسنین. این اهل تقوا رو اینجور بنا میکنه در اینجا، کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون، فقط شبا کم میخوابیدن. تا اینجایی که میرسه که و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، که اینا همش خاله مستحب، چه شب زنده داریش مستحبه، تا میرسه به اینجا میگه اونایی که ان المتقین فی جنات انهم کانوا قبل ذالک محسنین، اینا هستن. والذین فی اموالهم حق معلوم. قال، بازم ابی بصیر سوال کرد، قلت ما ذا الحق المعلوم الذی علینا، اون حق معلومی که بر ما هست چیه؟ امام فرمود هو الشیء یعمله الرجل فی ماله یعطیه فی الیوم او فی الجمعه او فی الشهر قل او کسره غیر انه او یدوم علی. این هم خیلی نکته مهمی است. حق معلومی که یه چیزی معین کرده، انسان مثلا میگه من این مقدار هر روز در راه خدا کنار میذارم، در هفته میگه من این مقدار مالم رو کنار میذارم، اونایی که خدا تعریفشون کرده اینا هستن، ماهی این مقدار غیر از حقوق با غیر از خمسم غیر از زکاتی که میدم این مقدار، حالا که قل و کس و هر کس طبق توانای خودش، یکی کسی پول زیاد داره حق معلومش زیادتر میشه، یکی پول کمتر داره حق معلومش چی میشه کمتر، اون مقداری رو که یعنی یکی از وظایف مهمی که انسان داره در انفاق مستحب اینه که چیز رو معین کنه به گردن خودش بگذاره و اینا جهت چه غیر انه یدوم علی، اینم نکته است، دوام هر چقدر میده همیشه بده، یعنی اگه هر روز میخواد کنار بذاره چند روز کنار بذاره، ماهیانه یه چیزی رو کنار بذاره برای لسائل محروم، برای کیا؟ برای کسی که اگه اومد سوال کرد، اگه کسی اومد سوال کرد حالا میگه ممکنه مستحقم نباشه، میگه خود سوال کننده خدا حفظ شما مقام معظم رهبری، وقتی ما در جور چیزی با ایشون صحبت میگه خود کسی که میاد چیزی میخواد خودش این حقی هستش، وقتی کسی میاد از انسان چیزی میخواد، حالا یک مال میخواد یا کاری میخواد، خود این که سوال کننده یه حقی داره، یک کسی میمونه کاری نداره، من خبر ندارم یا خبرم دارم چیزی از من نمیخواد، یک میاد نه، یک کسی میاد سوال میاد، لسائل قرآن میگه لسائل معنی، یک محرومه، این دوتا رو در برابر هم در کنار هم قرار داده، یک سوال میکنه یک محرومه، سوال کننده ممکنه است محروم باشه ممکنه محروم نباشه، توجه میفرمایید، این که خود کسی که سوال میکنه یه چیزی بهش داده بشه، بس مگر اینکه حالا یه وقتی میخواد یه گداپروری باشه چی باشه، آدم میدونه وضعش چجوری هست، اون یه مسئله دیگه است، برای خود سوال کردن چیز خواستن این خودش یه حقی برای افراد ایجاد میکنه. خب حالا در زمان پیغمبر از این افراد که اینجور انفاقهای مستحب میکردن یه نمونه شو بگیم خیلی جالب هستش، که حالا اگه بخوایم قیاس کنیم زمان ما رو در همین کنار شهره افراد در 4-5 کیلومتری شهره وقتی بری وضع چجوری، ما به همه مسئولی هم که اومدن گفتن وضع فقرای شهره چجور هست خدا میدونه، حالا خدا میدونه، ما هم یعنی میدونیم، ما هم رفتیم اونجا با سر زدیم میدونیم، تا اونجا هم که بتونیم شاید کمک هم بکنیم، ولی کن به هر حال این با این چیزا حل نمیشه مشکل این حاشیه نشینی های شهر با این وضع خرابی که دارن به این شکلا حل نمیشه، جز اینکه دولت بیاد یه سرمایه گذاری سنگینی بکنه برای حل مشکل این مردمی که واقعا نمیخوام حالا توضیح بدم وضعشون چجوری، ولی زمان پیغمبر چجوری بوده یه نمونه بیاریم خیلی جالبه، وقتی این آیه نازل شد من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا، کی که به خدا قرض بده، خیلی تعبیر لطیفیه، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره، این آیه نازل شد، یه شخصی بود از مسلمانهای صدر اسلام به نام ابو دهدا، این شخص آمد خدمت پیغمبر گفت آقا پدر مادرم فدات، چجور شده که خدا از ما قرض بخواد، همه اینا مال خودشه، نیاز به قرض کردن نداره، به ما میگه قرض به من بده، یعنی پول دادن به فقرا رو قرض دادن به خدا تعبیر کرده، خیلی تعبیر لطیفی هستش، فرمود بره خدا قرض از شما میخواد ولی میخواد شما رو بره به بهش، با این قرضی که میخواد بده بگیره از شما خودش نیاز نداره ولی میخواد شما رو ببره بهش. خب ابو دهدا آدم زرنگی بود، گفت اگه من به خدا قرض بدم خدا منو بهش میبره؟ فرمود بله. منو دخترم؟ فرمود بله. تو دخترت رو خدا بهش میبره؟ گفت دست بده به من. مثلا حالا میگم یه دست بده من. حضرت دست بده. گفت خیلی خوب میدم. من دو تا باغ دارم. یکی پایین بله دست بالای مدینه، بالای مدینه است، یکی پایین مدینه است. و هر دو تاشو دادم به خدا قرض. چیز دیگه هم نداشت. بنده خدا دو تا باغو داشت. گفت هر دو تاشو دادم به خدا قرض. حضرت اینجا باز خودش درس هست. هم درسی که اعتدال در انفاق. حضرت فرمود که نه. یکشو بده برای خدا، یکشم بذار برای گذران زندگی و خودت و زن و بچت. نمیخواد همشو بدی برای خدا. این خودش درسی هستش. ابو دهدا گفتش پس یا رسول الله گواه باش که من دو تا باغم، یکی بهتره یکی یه خورده بله کمتر. اون باغی که بهتر هست با 600 بن خرما همه رو دادم در راه خدا، بهتره رو دادم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. پیغمبرم فرمود که خدام به تو پاداش بهشت عطا کرد. بعد فرمود که کم من عرق رداه و دار فیاه لعبی دهتا. چقدر خرمابونهای پربار و سنگین و خانه های وسیع در بهشت برای آقای ابودهتا هست. که خواهم بگم وقتی باور میکنه انسان حقیقت رو اینجور میشه دیگه. مشکل ما اینه که بخوایم واقعا باور کنیم یه جای دیگه هستش که خدایی به خدا قرض دادیم خدا پس میده. خب از این بحث میگذریم. خب نقش تقوا گفتیم که هدن للمتقین تا الذین یؤمنون بالغیب یقومون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. تقوا قبلا مفصل بحث کردیم، درجات داره. اون پایین ترین درجه تقوا چیه؟ انجام واجبات و ترک محرماته. پایین ترین مراتب تقوا التزام بین باقای واجبه. اگر کسی خمسش نده، زکاتش نده، واجب و نفقش نده، این تقوا اصلا کف تقوا هم نداره. بالاترین مراتب تقوا چیه؟ التزام به انفاقهای مستحبه. همین که در این آیه زاریات ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم انه کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. این اینا مال اون بالاترین که گفتیم الان ابو دهداه و امثال اینها، اینا مال بالاترین مراتب تقوا هستن که ان المتقین اینجا اون کف تقواست، این بالاترین مراحل تقواست. خب از این آیه میگذریم آیه بعدی. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اهل تقوا خصوصیات دیگه هم دارن. آیه چهارم یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. که حالا فعلا ما این جمله اول رو توضیح میدیم. ویژگی های متقین یکی ایمان به غیب، اقامه نماز، انفاق، ایمان به قرآن و سایر کتاب های آسمانی. ما انزل الیک یعنی قرآن، ما انزل من قبلک یعنی پیامبران گذشته. به همه حالا به مطابق روایت مشهور که حالا بعدم توضیح میدیم 124,000 پیغمبر، ایمان به همه اونها لازمه. حالا فعلا ما انزل الیک یک توضیح کوتاهی بدیم تا بعد برسیم به منظر من قبلش. گستره ما انزل الیک تا کجا؟ این ما اون چیزی که بر پیغمبر نازل شده ایمان داشته باشیم، این ما انزل الیک تا چقدر وسعت داره؟ یه سلسله ما چیزایی که بر پیغمبر نازل شده دو جوره. یکی پیام هایی که لفظ و معناش از خداست، مثل قرآن. ما انزل الیک قرآن هم لفظش از خداست. ما معتقد هستیم که همین الفاظ بدون کم و کاست، که حالا بحث تحریف قرآن در اونجا بحث میشه، بدون کم و کاست این الفاظ لفظ خداست، هم لفظش از خداست هم معناش از خداست. و یه سلسله ما انزلهی هم غیر از اونم داره، پیام هایی که تنها محتواش از خداست ولی لفظش از خدا نیست. اینو میگن چی؟ حدیث احسنتم، حدیث قدسی میگن. حدیث قدسی اونش که لفظش از خدا نیست ولی کن محتواش از خداست. مثل این روایت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید طبق نقل قال الله تبارک و تعالی، خدا فرمود. اینجا معناش مال خداست طبق این روایت، ولی که لفظش از پیغمبره، ان بیوتی فی الارض المساجد، خانه های من در زمین مسجد هست. توزیع لأهل السما کما توزیع لجوم لأهل الارض، مسجد ها اینجور هستن، نور میدن به اهل آسمان. اونایی که اهل آسمانیانی که باطن حقایق رو میبینن، میبینن از مساجد نور ساطع است، کسانی که جایی که دوش نماز خونده میشه. الا هو وال من کانت المساجد بیوته، یا بله بیوته، و الا تو وال من لعبد توزع فی بیته ثم زارنی فی بیته، خوشا به حال اون کسی که تو خونش وضو بگیره و بیاد خرخانه من به زیارت من بیاد. خیلی مهمه ها، این نکات بسیار ظریفی در جای دیگه خیلی توضیح داره. الا ان علی المزور کرامت الزائر، بر مزور واجب است، لازم است که تکریم کند زائر خودش رو. الا بشر البشائین فالظلمات الی المساجد به نور تاسع یوم القیامه. خیلی مهمه، مساجد متاسفانه خیلی خلوته، داریم به قالب مساجد ما به استثنای خیلی معدود شده برای پیرمردا، اونم میگه خیلی بازنشسته ها دیگه کم میان. خیلی در روایات از مساجد تجدید شده، تعظیم شده، خانه خداست، خوشا به حال اون که میاد به زیارت خدا. اون وقت اون کرامتی که خدا میخواد به زائر خودش بکنه چی هستش؟ به هر حال اینو ما میخواستیم بگیم که این مثلا یه نمونه است. این احادیث قدسی، خب زیاد داریم، احادیث قدسی زیاد هستش، پیام هایی که لفظ و معناش رو میگیره، لفظ و معناش از خداست، ولی کن پیام هایی که محتواش از خداست اینم میگیره. حالا یه سوال دیگر اینجا هستش که سوالش رو مطرح میکنیم، جوابش انشاءالله میمونه برای جلسه بعد. آیا گستره ما انزل الیک همه سخنهای پیغمبر هم میگیره؟ بعضی میخوان بگن که از این آیه استفاده میشه، ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، اصلا پیغمبر که حرف میزنه، حرف زدنش رو هوای نفس نیست، این وحیه، همه حرفای پیغمبر وحیه. آیا همه پیغمبر، همه حرفای پیغمبر، هر حرفی که میزنه، مثلا میگه برو به غلامش، میگه به نوک خدمتکارش، میگه برو فلان چیزو بیار، این وحی الهی است، یا میگه برو اون کارو بکن، یا مثلا به فرمانده جنگ میگه تو این کارو وظیفت اینه، آیا اینا همش وحیه یا وحی نیست؟ ان شاء الله پاسخش رو در جلسه بعد عرض بکنیم که آیا این آیه این رو میخواد بگی یا چیز دیگه منظور هست. غفر الله لنا ولکم ان شاء الله.